دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه یکم تیر ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 22 ژوئن سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، بابک غفوری آذر.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه تازه‌ای گفته است که حمله موشکی اخیر این نهاد نظامی به مواضع داعش در سوریه با فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده است. بیانیه سپاه پاسداران برخلاف اظهارات یک روز قبل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است که گفته بود حمله اخیر موشکی سپاه پاسداران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی به ریاست او گرفته شده بود. در بیانیه سپاه پاسداران همچنین گفته شده است که کلیه مراحل شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات پیرامون وضعیت مقرها و موقعیت اهداف صرفاً توسط عوامل میدانی نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شده بود. ساعتی قبل از این بیانیه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته بود که نقاط تجمع افراد داعش توسط وزارت اطلاعات در اختیار یگان موشکی سپاه قرار گرفته بود. در بیانیه سپاه پاسداران تعداد افراد کشته شده بر اثر این حمله 170 نفر اعلام شده است. کاخ سفید واشنگتن میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان انتخاب او را به عنوان ولیعهد جدید عربستان سعودی تبریک گفته است. در بیانیه کاخ سفید گفته شده است که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ضمن تبریک به او درباره چگونگی حل بحران در روابط با قطر نیز با وی گفتگو کرده است. آقای ترامپ همچنین نسبت به همکاری‌های نزدیکتر با عربستان سعودی برای پیشبرد اهداف مشترکی چون امنیت، ثبات و رفاه در خاورمیانه ابراز امیدواری کرده است. صبح روز چهارشنبه رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با تغییر ولیعهد محمد بن سلمان پسرش را به عنوان جانشین تازه انتخاب کرده است. پیش از این محمد بن نایف پسر برادر پادشاه عربستان ولیعهد این کشور بود. مقام‌های قضایی و امنیتی آمریکا در حال تحقیق درباره حمله با چاقو به یک مأمور پلیس این کشور در فرودگاهی در ایالت میشیگان هستند. این حادثه صبح روز چهارشنبه به وقت محلی در فرودگاه بیشاپ در شهر فلینت روی داد و در جریان آن یک مأمور پلیس از ناحیه گردن و کمر هدف حمله با چاقو قرار گرفت. به دنبال این حادثه فرودگاه تخلیه شد و نیروهای امنیتی به محل اعزام شدند. بر پایه گزارش‌ها به فرد دیگری در جریان این حادثه آسیبی نرسیده و حال افسری که به او حمله شده پایدار گزارش شده است. پلیس گفته است که مظنون این حادثه بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه های او آغاز شده است. رئیس کل دادگستری استان فارس میگوید برای 6 نفر که عامل داعش معرفی شدند در این استان حکم زندان صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا علی القاسی مهر گفته است که این افراد در ماه محرم سال گذشته قصد خرابکاری در استان فارس را داشتند. این مقام قضایی بدون اشاره به نام این افراد گفته 2 نفر از آنها هر کدام به 15 سال و 4 نفر دیگر هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. او گفته است چون اقدام این افراد در نطفه خفه شد و آنها نتوانستند کار عملیاتی انجام دهند، دستگاه قضایی این افراد را محارب نشناخت. مهر ماه سال گذشته اعلام شد که 11 نفر در شهر لارستان استان فارس به دلیل تلاش برای انجام عملیات انتحاری در روزهای تاسوعا و عاشورا بازداشت شدند. و هکرهای مرتبط با دولت روسیه سیستم‌های انتخاباتی در دستکم 21 ایالت آمریکا را در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته این کشور هدف حمله قرار داده بودند. جانت منفرا یکی از مدیران ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه در نشست ویژه کمیته امنیتی سنای آمریکا با اعلام این خبر گفت که یافته‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که روسیه در حملات هکری مداوم به سیستم‌های انتخاباتی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی دست داشته است.
با بابک قفوری آذر اخبار نیمه شب را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این مجله. اطلاعی تازه سپاه پاسداران در خصوص حمله موشکی اخیر به دیر الزور در سوریه.
بیانیه سپاه جنبه تبلیغاتی و پروپاگانداش خیلی پررنگ‌تر هست.
به مانع خوردن لایحه تحریمات ایران و روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال تصویب در سنا.
ورق آبی معناش این استش که شرط مبدأ قوانین مربوط به امور مالی در این لایحه رعایت نشده است.
مجاز اعلام کردن ورود ماموران به پلاش‌های خصوصی با حکم قضایی جهت بازرسی.
هیچ مقامی حتی ورود به حیکه زندگی خصوصی اشخاص رو، چه خونه باشه، چه پلاش باشه، چه مغازه باشه، هر چی میخواد باشه، ندارن.
این گزارش‌ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در پی حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به دیر الزور در سوریه طی روزهای گذشته، مقامات سیاسی و نظامی اظهارات گوناگونی درباره این اقدام بازگو کرده و آن را حمله موفقیت‌آمیز به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در شرق سوریه با تلفات بسیار اعضای آن گروه گزارش کردند. حمله موشکی پاسداران شاید اولین در نوع خود به دنبال طرح تحریمات جدید علیه سپاه و برنامه موشکی ایران و نیز در پی گزارش‌های مبنی بر رسیدن نیروهای تحت حمایت ایران به مرز عراق و سوریه و فرار افراد داعش از موصل به شرق سوریه صورت گرفته است، هرچند منابع خارجی موفقیت این حمله موشکی را تایید نکردند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمتر از 3 روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در منطقه دیر الزور سوریه، اظهارات و سخنان متناقضی درباره شکل عملیات، نحوه تصمیم گیری درباره این عملیات و میزان خسارت و تلفات ناشی از این حمله منتشر شده است. این در حالی است که در کنار این آمارها و گفته‌های متناقض، یک رسانه اسرائیلی روز چهارشنبه اعلام کرد که بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به هدف‌هایشان نخوردند. در حالی که شامگاه سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین واکنش شلیک موشک توسط سپاه پاسداران به شرق سوریه را اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی خوانده و افزوده بود که این عملیات تصمیم یک فرد یا یک رکن نظام نبوده، اما روز چهارشنبه روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در بیانیه‌ای اجرای این عملیات موشکی را در سلسله مراتب نظامی خوانده و اجرای آن را تحت دستور فرمانده کل قوا اعلام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی است. در بیانیه سپاه پاسداران آمده که کلیه مراحل شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات پیرامون وضعیت محل مورد اصابت موشک‌ها در شرق سوریه توسط نیروی قدس سپاه پاسداران انجام گرفته است. این اظهارات در حالی است که همزمان محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز با تایید سخنان رئیس جمهوری ایران تصمیم به حمله موشکی به مواضع گروه داعش در شرق سوریه را در شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی اعلام کرد و گفت که اطلاعات میدانی درباره وضعیت و نقاط تجمع افراد داعش در شرق سوریه توسط وزارت اطلاعات انجام گرفته است. اما یکی دیگر از آمارهای متناقض درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر گروه حکومت اسلامی در شرق سوریه در خصوص میزان تلفات ناشی از این حمله است. به نوشته سایت خبر آنلاین و به نقل از بیانیه نیروی قدس سپاه پاسداران، حمله موشکی سپاه 4 مرکز گروه حکومت اسلامی در دیر الزور سوریه را هدف قرار داده که در مجموع تعداد کشته‌های داعش در این بیانیه حدود 65 نفر اعلام شده است. این در حالی است که یک روز بعد از این بیانیه روز چهارشنبه روابط عمومی سپاه پاسداران آورده که تعداد کشته‌های داعش در حملات موشکی سپاه پاسداران 170 نفر است. آمارهای متناقض درباره میزان تلفات گروه داعش در حمله موشکی سپاه پاسداران در حالی است که روزنامه اسرائیلی هاارتس در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از یک منبع نظامی آن کشور آورده که از 7 موشک شلیک شده سپاه پاسداران 5 موشک آن به هدف نخورده است. طبق این گزارش، 3 موشک در خاک عراق سقوط کرده است و 2 موشک سپاه پاسداران نیز با کیلومترها فاصله از اهداف خود در منطقه بیابانی در سوریه فرود آمده است. به نوشته روزنامه هارتس، تنها 2 موشک سپاه پاسداران به اهداف خود اصابت کرده است. این رسانه اسرائیلی جزئیات بیشتری درباره میزان تلفات ناشی از اصابت این 2 موشک سپاه پاسداران ارائه نداده است. یک شنبه هفته جاری سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه اعلام کرد که به تلافی حملات مسلحانه اخیر داعش در تهران، 6 فروند موشک میانبرد ذوالفقار به مواضع گروه داعش در شرق سوریه شلیک کرده است.
در ارتباط با حمله اخیر موشکی سپاه پاسداران، فرهنگ قویمی نقطه نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. علی افشاری در واشنگتن.
بیانیه سپاه جنبه تبلیغاتی و پروپاگانداش خیلی پررنگتر هست و بعد هم هیچ نهاد دیگری یا هم از کارشناسان نظامی مستقل داخلی یعنی ایرانی برای هیچ کدوم از نهادهای امنیتی و نظامی خارجی تأیید نکردن این ادعای سپاه را، هم از اینکه تمامی این موشک ها به دیرالزور محل اقامت فرماندهان داعش اصابت کرده و همچنین تعداد تلفات و هویت آنها را، چون مدعی هستند که معاون آبک بغدادی هم در این عملیات کشته شده. از طرف دیگه خب سیستم امنیتی و نظامی اسرائیل ارزیابی ارائه داره که میگه فقط 2 تا اینها به هدف خورده، سر در داخل خاک عراق به زمین اصابت کرده و بقیه هم در نقطه دیگری در سوریه به زمین خورده. این عملیات رو حد و عملکرد اونو در حدی که مقامات ایرانی میدونن و اینم محدود به سپاه نیست، دولت هم همچنین و مجلس هم همینطور، اونها هم یک مثلا ارزیابی خیلی دست بالایی دارن از ابعاد تأثیرات این حرکت، ولی چنین ارزیابی در دیگر صدا مراکز جهانی و منطقه‌ای وجود نداره و البته مخالفتی هم با اون نشه. خیلی مانور دادن که این در از پیام برای اسرائیل و عربستان سعودی بوده. خب اسرائیلی هم پاتک نشون دادن، گفتن که نه، این عملکرد که خیلی ضعیف بوده. البته خب آخر اونها چون بارها در وسط مقامات ایران به طرف این مستقیم تنبیهی و حتی مستقیم تهدید شده اسرائیل، حتی برای مشکلات خب نوشته بودن نابودی اسرائیل رو، خب براشون مهم هست که توان عملی جمهوری اسلامی در این زمینه رو بسنجن.
آقای افشاری، از سوی دیگه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین وزیر اطلاعات آقای علوی گفتند که در واقع تصمیم به اجرای این حمله از سوی شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور گرفته شده، در صورتی که در بیانیه سپاه میگه که تمام اقدامات از شناسایی و حمله رو تصمیمش رو سپاه گرفته. این تناقض رو شما چگونه میبینید؟
ببینید، این تناقض در ابعاد سیاسی داره و برمیگرده به رقابتی که بین دو بخش از قدرت وجود داره. خب سپاه میخواد بگه که اساسا زیر بلیت روحانی نیست و اتوریته و اقتدار دولت رو قبول نداره و مستقیم کاراش رو زیر نظر رهبری انجام میده و اعتبار حرکت هم میخواد از آن خودش بکنه و به لحاظ سیاسی هم اونها به هر حال این ذهنیت رو و این ایده رو در جامعه تقویت میکنن که دولت مخالف توسعه توان موشکی و دفاعی هست. این دولت یه روحیه سازشکارانه داره، فقط میخواد بره از طریق مذاکره و امتیاز دادن به قدرت‌های بزرگ یا به زعم اونها کد خدای جهان مشکلات حل بکنه و این ما هستیم که برعکس معتقد به گفتمان مقاومت هستیم، ایستادگی هستیم و در اصل آنچه در حال دیرالزور رخ داده و حرکت‌های مشابه احتمالی در آینده هست به خاطر ما هست و ما هستیم داریم رو جلو می‌بریم. دولت روحانی هم برعکس بخواد بگه که بلگ اگرچه به سیاست تنش‌زدایی معتقد هست، ولی خب در مواجهه با تروریست‌ها یا موارد این چنینی باور به استفاده از توان نظامی و موشکی و دفاع مشروع داره و برعکس میخواد با این تصور در جامعه مقابله بکنه.
بله.
اما از این دعوای سیاسی بگذریم، این دو با هم قابل جمع هستن به طب، چون مصوبات شورای امنیت ملی باید به تصویب رهبری برسه و در نهایت کانال دستور به سپاه هم و رهبری چون فرمانده کل قوا هست و روحانی در این زمینه اختیاری نداره که مستقیما بخواد چنین دستوری رو بده، طبیعتاً احتمال زیاد قضیه این گونه بوده که ممکن است درست باشه که روحانی اشاره داره در شورای امنیت ملی تصویب شده و بعد اونجا مقرر شده که این کار توسط سپاه انجام بشه.
آیا ابشاری، به نظر شما آیا احتمال داره باز هم شاهد این گونه عملیات موشکی باشیم از سوی ایران به موازی در سوریه؟
ببینید، من فکر در کوتاه مدت در روزانه نه، بستگی داره که اگه باز هم دوباره حرکت‌های مشابهی انجام بشه، حرکت‌های مشابه تروریستی صورت بگیره، این امکان هست. اما یک عامل تعیین کننده دیگه هم این هستش که واقعا عملکرد این حمله موشکی چه بوده. اگر آنگونه که مقامات اسرائیلی ارزیابی کردن ضعیف بوده، که خود همین یک مانعی خواهد بود برای تکرار، ولی اگر آنگونه که مقامات سپاه میگن موفقیت آمیز بوده، خب این خودش مشوق میشه که حالا اونها بخوان از این ابزار هم در جنگ نیابتی یا مستقیم و منطقه‌ای در سوریه استفاده بکنن. ولی چون هزینه استفاده از اقدامات موشکی در خارج از مقابله با داعش و گروه‌های مشابه بسیار زیاد هستش و همیشه هم حکومت سعی کرده در این سال‌ها در کنار توسعه توان موشکی خودش مرتب و جنبه دفاعی و بازدارنده اون مانور بده، من این احتمال رو ضعیف می‌دونم که در حوزه‌های غیر تقابل با داعش بخواهن کار انجام بدن.
علی افشاری، نقطه نظر وی را میشنیدید در واشنگتن و نقطه نظرات شما.
مردم الان رهبری رو نمیخوان، باید یه رأی گیری بشه. اگر خواست مردم، ما حرفی نداریم، هرچی رأی مردمه. الان مردم رهبری رو نمیخوان. یارو 30 سال اومده بهش میگه آقا مردم تو شما رو نمیخوان، میگه من از طرف امام زمان اومدم. این یعنی چی؟
آقای صادق لاریجانی در سخن گفتن فردی خشمگین و عصبانی و طلبکارند. میگویند عده‌ای مفسد فی الارض هستند، در صورتی که قوه قضاییه فاسدترین دستگاه میباشند و ایشان لازم است جهت بیماری خود به پزشک روانشناس مراجعه کنند.
شوربختی مردم ایران اینه که آقای جنتی شده همه کاره این مملکت، با یه لباس میاد تفسیر قانون میکنه و در انتخابات دخالت میکنه، در لباس امام جمعه دستور بازداشت موسوی و کروبی رو صادر میکنه، با یه لباس به عنوان عضو خبرگان رهبری بدون توجه به وظیفش که نظارت بر رهبریه و هرگز این کار انجام ندادن، این بار میاد بدون تشکیل مجلس و از طرف این مجلس در رئیس جمهور منتخب مردم میتازه. این آتش به اختیار سال هاست با آقای جنتی داده شده.
امیدوارم رادیو فردا این پیام منو پخش بکنه و به پایگانه نشکاره. آقای خامنه‌ای، با این کابینه بیت رهبری که تو داری، شامل یست اراز اوباش و چاوشش و مدنا و حزب الله و تجاوز جنسی قاهی قرآن سعید توسیا و اینا اداره سازمان مشکله. شما به جا دستور آتش به اختیار داده، هر جنایت رو که اینا بتوانن بکنن و در حق زن و بچه مردم انجام بدن و به شما گزارش بدن، شما مثل زهاک مردود خوشحال شنگول باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادستان دیوان محاسبات در ایران در واکنش به انتقادات درباره قرارداد صادرات گاز به ترکیه و آنچه صادرات گاز مجانی خوانده شده، اظهار داشته است که ایران بر اساس حکم دیوان داوری بین‌المللی به دلیل کاهش قیمت جهانی باید مبلغ قرارداد را کاهش می‌داد و 1,900,000,000 دلار به ترکیه پرداخت می‌کرد. به گزارش سایت مجلس شورای اسلامی، فیاض شجاعی روز چهارشنبه گفت که بر اساس این حکم ایران میتوانست به جای بدهی به ترکیه گاز صادر کند که تاکنون 900,000,000 دلار از این بدهی تسویه شده است. در این باره رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شده است، کامران دادخواه در آمریکا.
زمان بسته شدن قرارداد مهمه. مثالی هم باید در نظر گرفت. شما وقتی بخواید گاز صادر بکنید یا بایستی یک سرمایه‌گذاری عظیمی بکنید که امکان صادراتش به هر کجایی که میخواید داشته باشه، یا اگر که این کار نکنید اون وقت فقط کشورهای اطراف میشه صادر کرد و طبیعتاً اونها یک نوع دستشون پر خواهد بود در مقابله. به نظر من بحث کردن راجع به این مسائل و این مسائل بزرگ کردن کار درستی نیست. اون چیزی که ایران بایستی انجام میداد و بایستی انجام بده این است که اولا مسائلش با دنیا حل کنه، سرمایه گذاری بشه و تمام تکنولوژی رو بیاره و اون وقت میتونه به هر کجای دنیا بخواد صادر کنه. اون وقت دیگه ترکیه یا کشور دیگه نمیتونه بیاد علمشنگی درست کنه که اینجا شما 2 دلار به ما اضافه فروختید، 2 دلار کمتر فروختید، این کار کرده و بره به دادگاه. این مسائل اصلا مطرح نمیشه.
آقای دادخواه، به گفته دادستان دیوان محاسبات در تمامی قراردادهای طولانی مدت بندی مبنی بر پیشبینی نوسانات یا کاهش و افزایش قیمت وجود داره که در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه نیز وجود داشته. پس یک چنین کاری مسئله معمولیه، یعنی در مورد قراردادهای نفتی هم صدق میکنه؟
بله. ببینید اگر ما برگردیم به سالهای خیلی قدیم وقتی قرارداد می‌بستن می‌گفتن مثلا برای خیلی مدت درازی 2.50 دلار هر بشکه نفت باشه. این مالو زمانهایی است که حالا کسی اصلا به یاد نمیاره، ولی در حال حاضر به خاطر اینکه این قیمت‌ها در بازار تعیین میشه هیچ کشوری حاضر نیستش که بیاد یک قراردادی ببنده بگه مثلا نفت رو در 100 دلار هر بشکه می‌خرم بعد فردا قیمتش بیفته به 50 دلار. البته تغییر و تبدیلات و به کردن و دنبال بازار رفتن با یک سری حاشیه هایی همراهه که مثلا به فوریت نمیشه اینقدر پایین بود یا به فوریت نمیشه اونقدر بالا بود، ولی بله طبیعته. اگر که الان قیمت نفت هر بشکه 50 دلاره به فرضم که یک کسی قراردادی داشت که 100 دلار میفروخت، اون طرف مقابل میگفت این قرارداد معنایی نمیتونه داشته باشه.
آقای دادخواه، ایران سالانه نزدیک به 9 میلیارد متر مکعب گاز گزارش شده که به ترکیه صادر میکنه و گفته شده که بر اساس حکم دیوان داوری بین المللی ایران باید به ترکیه اینک 12.5% از قیمت سابق تخفیف بده و 1.9 میلیارد دلار به ترکیه پرداخت کنه که به گفته دادستان دیوان محاسبات به جای پرداخت نقدی این بدهی میتونه گاز صادر کنه که ایشون گفته که 900 میلیون دلار از این بدهی تا کنون تسویه شده. در مجموع آقای دادخواه به عنوان یک اقتصاددان آیا فکر میکنین از نظر اقتصادی این وضع پیش آمده به سود یا زیان ایران بوده؟
این به زیان ایران بوده، ولی واقعیتی است که کار زیادی نمیشه براش انجام داد. این به زیان ایران بوده برای اینکه اونها رفتن توی دادگاه و با توجه به خیلی مسائل دیگه این حکم رو گرفتن، بنابراین این به ضرر ایرانه، ولی کار زیادی نمیشه براش انجام داد. کاری که بایستی که ایران انجام بده این است که گاز رو به قیمت روزانه بفروشه و بعد در مقابل اون پولی رو که میگیره بگه خیلی خب حالا این بابت بدهی شما. برای اینکه اگر که این کار نکنن اون وقت یه قیمت ثابت بذارن، نوسانات قیمت گاز از یک طرف میتونه کاملا به ضرر ایران باشه، اگر هم نباشه باز دوباره ترکیه میتونه بره دادگاه بگه که اون روز وقتی شما گفتید که انقدر دلار اینطور نبود. چندین نکته اینجا مطرحه. یک مسئله این نیست که ایران وضعیتش با دنیا درست بشه. دوم این نیست که الان تکنولوژی های زیادی آمده تولید گاز و نفت و غیرگازاله به صورت دیگه انجام میشه. ایران اگر عقب بیفته دچار مشکل خواهد شد.
دیدگاه کامران دادخواه کارشناس مسائل اقتصادی را میشنیدیم در آمریکا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند طرح تحریمات روسیه و ایران که در سنا به تصویب رسیده است با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد و به همین دلیل رأی گیری درباره آن احتمالاً به تأخیر خواهد افتاد. به گزارش رویترز قانون تحریمات ایران که در آن متممی هم برای تحریمات روسیه وجود دارد هفته گذشته با 98 رأی موافق و 2 رأی مخالف در سنای آمریکا به تصویب رسید. موافقان این مصوبه چنان پرشمار بودند که گفته می شود امکان وتوی آن برای دونالد ترامپ دشوار است، البته اگر رئیس جمهوری آمریکا بخواهد آن را وتو کند. ترامپ مخالف تیره شدن روابط آمریکا با روسیه است. همکارمان الهه روانشاد در این باره دیدگاه یک کارشناس امور بین الملل و استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شده است. جلیل روشندل:
گاهگاهی قوانینی که از مجلس سنا شروع میشه و میفرستن برای تایید مجلس نمایندگان، این قوانین اگر وارد حوزه امور مالی بشه، یک ورقه آبی رنگ توسط مجلس نمایندگان روش میذارن و بر میگردونن، پاسخ ورقه آبی دریافت میکنه. ورقه آبی معناش این استش که شرط مبدأ قوانین مربوط به امور مالی در این لایه رعایت نشده است، چون قانون اساسی میگه قوانینی که راجع به امور مالی آمریکا باشه باید در مجلس نمایندگان شروع بشه، یعنی مبدأ قانون باید مجلس نمایندگان باشه. حالا بحثای خیلی زیادی داره، در ابتدا که قانون اساسی تصویب میشد جورج میسون یه نظری داشت، بنجامین فرانکلین یک نظر دیگری داشت، همه اینا تکیه میکردن که مجلس نمایندگان به دلیل اینکه تعداد نمایندگانش بیشتر هست بهتر در مورد مردم و مملکت اطلاع داره تا مجلس سنا، و اگر قانون گذاری رو بدین دست مجلس سنا اون وقت تبدیل میشه به یک آریستوکراسی. به این دلیل این حق رو دادن به مجلس نمایندگان.
آقای روشندل، تعدادی از دموکرات ها در سنای آمریکا میگن این ایرادگیری در واقع یک فن و یک حربه است، این فن و حربه رو به کار گرفتن تا تحریم های روسیه رو متوقف کنن. دیدگاه شما در این باره چه هست و این تا چه اندازه میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
نظر شخصی من با اون چه که دموکرات ها میگن نزدیکتره، به دلیل اینکه جمهوری خواهان مجلس نمایندگان که تعدادشون هم خیلی بالا هستش، تعداد زیادشون بی هیچ گونه تردیدی از دونالد ترامپ حمایت میکنن. این قانون یک بخشش مربوط به روسیه است، یک بخشش مربوط به ایرانه، و اون بخش روسیهش میتونه روسیه رو دچار حصر اقتصادی بکنه و نمایندگان میخوان با بهانه کردن اون که مثلا این بند رو اصلاح بکنید، اون بند رو تغییر بدید، که میتونه یک بحث پایان ناپذیری باشه، اینو بکشونن به یک دور تسلسل اداری و قانون خود به خود با تاخیر مواجه بشه، چون در حال حاضر بعید استش که به همین صورت اگر بره رئیس جمهور این رو امضا بکنه. ولی اونا نمیخوان رئیس جمهور در وضعیتی قرار بگیره که بین امضا کردن و نکردن، با این همه مسائلی هم که دور بر رئیس جمهور هست الان در حال حاضر، نمیخوان رئیس جمهور رو در یک چنین وضعیتی قرار بدن، و این کاملا طبیعی به نظر میاد که در یک مرحله قبل از اون جلوش مانع تراشی بکنن که قانون به دست رئیس جمهور اصلا نرسه برای امضا.
آقای روشندل، سرنوشت این لایحه چه خواهد بود؟ آیا این امکان وجود داره که بخش روسیه از بخش ایران جدا بشه و هر کدام به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل و تصویب قرار بگیرن؟
و این سوال خیلی مهمی است، به دلیل اینکه اون نمایندگان جمهوری خواهی که در مجلس نمایندگان هستن به طور 100% با بخش ایرانش مخالفتی ندارن، مخالفت در مورد بخش روسیه است. بخش ایران ناظر بر مسائل و فعالیت‌های موشکی ایران است که هم اکنون مسائل موشکباران اخیر و مسائلی که امروزه داره در ایران می‌گذره خیلی زیاد روی توانایی موشکی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنه، و این خودش مخالفت‌های بسیار شدیدی رو چه در سطح کنگره و چه در سطح مجلس نمایندگان ایجاد کرده. البته من بعید میدونم که بشه شکل لایحه رو عوض کرد و تبدیل کرد به دو تا لایحه، یکی مربوط به ایران و یکی مربوط به روسیه، ولی در هر حال اگر یک چنین وضعیتی از لحاظ فنی لایحه مؤثر باشه، بخش ایرانش بدون مانع تصویب خواهد شد و ممکنه که بخش روسیهش مشمول مرور زمان بشه و یا اصلا تصویب نشه. در حال حاضر به صورت این خیلی بستگی داره به روابط ایران و غرب و ایران و آمریکا، و اینکه یک چنین لایحه‌ای علیه ایران به احتمال خیلی زیاد بدون ممانعت، چون در سنا 98-2 بوده، با یک چنین اکثریتی ممکنه که در مجلس نمایندگان هم به تصویب برسه.
جلیل روشندل بود، کارشناس روابط بین الملل و استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. در ادامه این مجله مجاز اعلام شدن ورود ماموران امنیتی به پلاژهای خصوصی در سواحل ایران با حکم قضایی به منظور بازرسی گفتگویی در این باره خواهیم داشت و همچنین در جریان تازه‌های جهان ورزش قرار خواهیم گرفت. ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، چکیده خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران در اطلاعیه تازه‌ای آورده است حمله موشکی اخیر به دستور رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا انجام شده است. کاخ سفید واشنگتن میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان انتخاب او را به عنوان ولیعهد جدید عربستان سعودی تبریک گفته است. پادشاه 81 ساله عربستان سعودی با برکنار کردن محمد بن نایف فرزندش محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد جدیدش معرفی کرد. هکرهای مرتبط با دولت روسیه سیستم‌های انتخاباتی در دست کم 21 ایالت آمریکا را در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آن کشور بنابر گزارش‌های هدف حمله قرار داده بودند. کاخ کرملین مسکو اعلام کرد دیدار میان معاونان وزرای خارجه روسیه و آمریکا را در اعتراض به تصویب تحریمات در سنای آمریکا لغو کرده است. رئیس کل دادگستری استان فارس میگوید برای 6 نفر که عامل داعش معرفی شدند در آن استان حکم زندان صادر شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی شامگاه گذشته، شامگاه سه‌شنبه در واقع، مجدداً در اظهاراتی مبنا و مشروعیت به توصیف وی حکومت اسلامی را رأی مردم خواند. وی که در جمع گروهی از طلابین و روحانیون صحبت می‌کرد با آوردن شاهد مثال‌هایی از شکل حکومتی در دوران صدر اسلام، مبنای تشکیل جمهوری اسلامی توسط آیت الله خمینی را با خواست رأی مردم توصیف کرد. در روزهای گذشته گروهی از روحانیون جناح محافظه‌کار نسبت به این اظهارات حسن روحانی عکس العمل منفی نشان دادند. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک محقق مذهبی ارزیابی او را در خصوص این اظهارات جویا شده است. محمد جواد اکبرین در پاریس.
آیت الله خمینی در یکی از آخرین نامه‌های دوران حیاتشون در پاسخ با آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان وقت به نکته مهمی اشاره میکنه. میگه من از اول با شرط مرجعیت برای رهبری موافق نبودم. همین که خبرگان منتخب مردم به یک فقیهی رأی بدن، اون میشه ولی منتخب مردم. این همین عبارت، یعنی تمام این داستان که خبرگان میان میشینن و یک کسی رو کشف میکنن که اون کس منظور نظر پیامبر یا امام بوده و بعد او رو نسب میکنن و طبق اون چه که در بیانیه خبرگان اومده، در بیانیه آیت الله جنتی با امضای ایشون پریشب آمده که مثلا مردم فقط ابراز وفاداری میکنن، هیچ کدوم از اینا نیست. اگر واقعا اینها معتقدن قانون اساسی یا اسلام با قرائت آیت الله خمینی رو بهش معتقدن، حتی با این فرض هم ایشون تصریح کرده به ولی منتخب مردم. ما ولی انتصابی نداریم.
آقای اکبرین، پس میشه گفت که این اختلاف نظری که الان مدتی است بین آقای روحانی و آیت الله خامنه ای و برخی حامیان او درباره مبنای حکومت اسلامی به وجود اومده، بیشتر یک اختلاف سیاسی است تا یک اختلاف نظری و فقهی؟
از ابتدا ماجرا سیاسی بوده نه نظری. باور من این هست، من نمیتونم باور کنم که کسی مثل آقای مصباح یزدی یا برخی از فقهای مجلس خبرگان نتونن بفهمن تفاوت بین امامت و حکومت رو. آقای روحانی که خودش هم عضو مجلس خبرگان هست و شرط عضو خبرگان بودن هم مجتهد بودن هست، گفته شرط حکومت رضایت مردمه، نه شرط امامت و نه شرط نبوت. نه بحث پیامبری بوده، نه بحث امامت بوده، نه بحث ولایت به معنای امامت بوده. خیر، ایشون گفتند شرط حکومت این است که با رضایت مردم باشه، به جمله های از نهج البلاغه استناد کرد. هم آقای مکارم، هم آقای مصباح یزدی و هم بیانیه خبرگان موضوع رو عوض کردن و بهش انتقاد کردن، یعنی به مدعای آقای روحانی پاسخ ندادن، یه مدعای خلق کردن شبیه این که ایشون گفته مثلا امامت شرطش یا ولایت به معنای امامت شرطش رضایت مردم. آقای روحانی هم پاسخ داده، گفته مگه امام علی فقط 5 سال آخر عمرش امام بود؟ خیر، همیشه امام بود، ولی 5 سال آخر عمرش حاکم بود و چون حاکم بود شرط حکومتش بیعت مردم بود و اگر بیعت مردم نبود او حق حکومت بر مردم نداشت.
آقای اکبرین، الان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم به اظهارات آقای روحانی واکنش نشون داده. به نظر میرسه که بیشتر اون بخش از روحانیونی که نسبت یا ارتباط سیاسی با نظام جمهوری اسلامی دارند، میبینیم که دارن به آقای روحانی واکنش نشون میدن. این واکنش مشابه رو هم ما حتی از سوی مجلس خبرگان با محوریت احمد جنتی به اظهارات آقای روحانی دیدیم. چرا؟
من فکر میکنم که جنجالی که در هفته گذشته به وجود اومد، جنجالی سیاسی بود در امتداد حرکت جریان شکست خورده در چند انتخابات پیاپی بود، کمان که میبینید که آقای مصباح و آقای جنتی که از نمادهای شکست انتخاباتهای اخیرن کسانی بودند که به این ماجرا واکنش نشون دادن و این رو فرصتی تلقی کردن برای اینکه آقای روحانی رو در برابر هویت شیعی قرار بدن و انتقام شکستهاشون رو ازشون بگیرن، اگرچه به گمانم موفق نشدن.
نقطه نظر محمد جواد اکبرین، محقق مذهبی در پاریس را میشنیدید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید ورود مأموران در پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران برای بازرسی آزاد است. از سوی دیگر محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس مقررات مأموران بدون حکم مرجع قضایی اجازه ورود به پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران را ندارند مگر آنکه مرجع قضایی این حکم را صادر کند. وی تاکید کرد پلاژهای خصوصی حریم شخصی محسوب می‌شوند. فرهنگ قویمی در گفتگو با یک استاد علوم سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی می‌پرسد آیا پلاژهای خصوصی حریم شخصی است؟ قاسم شعله‌سدی در تهران:
خودشون هم گفتن پلاژهای خصوصی یعنی در حیطه حقوق خصوصی افراد قرار میگیره، هیچ مقامی بدون اذن در واقع مراجع صالحه قضایی حق ورود به زندگی خصوصی کسی رو ندارن. حتی آقای خمینی هم قبلا که بحث تروریسم مطرح بود و درگیری های متعددی بود، گفت شد اگه وارد یک جای شدید به خاطر یک مثلا امر امنیتی اما دیدید در اونجا یک کارهای خلاف شرعی هم میشه، شما حتی گزارش بدید که شما رفتید و تصادفا دیدید بابت یک امر دیگه رفتید یک جرم دیگه رو مشاهده میکنید، چون در واقع زندگی خصوصی هست و در حیطه زندگی خصوصی کسی مامورین حق ورود ندارن. لذا خمینی حتی اون اوائل انقلاب دهه 60 که این همه مسائل امنیتی در کشور مطرح بود این حرف زده بود که حرف درستی بود. الان آقای صادقی نماینده محترم تهران حرف درست زده و هیچ مقامی حق ورود به حیطه زندگی خصوصی اشخاص رو، چه خونه باشه، چه پلاژ باشه، چه مغازه باشه، هر چی میخواد باشه، ندارن. در موارد استثنایی که ممکنه بیم جرم، اونم جرم مهم واقع بشه، در اون صورت مثلا چون یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم هست، با احتیاطات کامل با رعایت همه مقررات قاضی میتونه اجازه بده.
بله آقای شعله‌سدی، فارغ از گفته های آیت الله خمینی، آیا در قانون این مورد پیش بینی شده و مقرراتی وضع شده که ماموران روی انتظامی نمیتونن بدون مجوز قانونی وارد حریم خصوصی افراد بشند؟
بله، اصل نهم قانون اساسی رو که یکی از شاهکارها هست میگه که استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی تفکیک ناپذیر از هم، حفظ اون دهده ملت و دولت هست و هیچ کس نمیتواند به بهانه آزادی های مشروع این اصول رو مخدوش بکنه، یعنی استقلال و تمامیت فرضی رو، و هیچ مقامی هم نمیتواند به استناد استقلال و تمامیت فرضی کشور آزادی های مشروع شهروندان رو ولو از طریق وضع قانون سلب بکنه. یعنی حتی یه قانونی هم وضع بشه که شورای نگهبان هم تاییدش بکنه و اون قانون مستلزم نقض حقوق مشروع افراد باشه، اون قانون مطلقا اعتبار نداره.
آقای شال سعدی، خبرگزاری ایرنا گفته به نقل از غلام حیدر حیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی که این پلاژهای خصوصی که پذیرایی عمومی از مسافران رو دارند به عنوان حریم خصوصی محسوب نمیشند و ورود ماموران نیروی انتظامی در آنها مانند سایر اماکن محدودیت قانونی نداره. نظر شما چی است؟
خب بله دیگه، اگر استفاده عمومی میشه دیگه اسمش خصوصی نیست،
ولی اسمش از پلاژهای خصوصی،
مکانی هم خصوصی باشه هم استفاده عمومی ازش بشه. اگر استفاده عمومی میشه دیگه میشه مکان عمومی، خصوصی دیگه نیست.
ولی اینا پلاژهای خصوصی هند.
خب بسیار خب، خصوصی یعنی چی؟ خصوصی یعنی استفاده خصوصی بکنن. اگر استفاده عمومی ازش بشه خود اون تخلف تازه، یعنی از یک مکان خصوصی استفاده عمومی میشه. خب اول باید برن مالیات چه برن، چون استفاده عمومی در دارنده عواید هست، سود هست، درآمد هست.
آیه شل سعدی، محمود صادقی نماینده مجلس تأکید کرده که پلاژهای خصوصی در واقع حریم شخصی افراد محسوب میشند و گفته که این روشهای پلیسی پاسخگو نیست، بنابراین باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار بگیره.
نه اصلا حرف درستی هست. ببینید واقعا اگر قانونی هم باشه که با روح جامعه و با فرهنگ جامعه و با رفتار جامعه هماهنگ نباشه، اون قانونه که شکست میخوره. تا حالا تجربه نشون داده که این سیاست‌های پلیسی در ایران موفق نبوده. ببینید همین راجع به حجاب شما در نظر بگیرید، چه سختگیری‌هایی می‌شد از اول و چه هزینه‌های سنگین سرسام‌آور مادی و معنوی به عمل اومده تا مثلا حجاب رعایت بشه. الان ببینید بسیار از زنان ما حجاب رعایت نمی‌کنند واقعا و هیچ کارشون هم نمی‌شه بکنی، برای که این فرهنگ این زور رو نمی‌پذیره. نه رضا شاه توانست با زور چادر رو از سر زنهای ایران برداره، نه جمهوری اسلامی واقعا میتونه با زور اونها رو مجبور به پوشیدن چادر بکنن. ممکنه این حرفایی که الان این آقا زده تحت تأثیر اون آتش به اختیاری باشه که آقای خامنه ای گفته، اینا مثلا فضا رو مساعد دیدن که شروع کنن به تهدید و از این حرفا. من نمیدونم، اگر چنین باشه اشتباه میکنن.
نقطه نظر قاسم شل سعدی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تهران و استاد علوم سیاسی را در گفتگو با فرهنگ قویمی از رادیو فردا می شنیدید. به دنبال منتفی خواندن ارسال 60 تابلوی نقاشی از آثار مدرن هنرمندان بین المللی و ایرانی برای نمایش در اروپا، سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران نسبت به این تصمیم ابراز شگفتی کرده است. شهرام میریان در آلمان.
چند روزی بود که برخی از رسانه‌های داخل ایران از ارسال آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به آلمان و ایتالیا خبر می‌دادند. شامگاه جمعه گذشته اما وزیر ارشاد رضا صالحی امیری در حاشیه مراسمی در تهران اعلام کرد فرستادن این آثار به خارج منتفی است و دیگر در دستور کار قرار ندارد و همزمان یادآور شد از ابتدای قبول مسئولیت در وزارت ارشاد بر لزوم فرستادن این آثار به خارج تأکید داشته و دارد. 4 روز پس از اعلام این تصمیم، بعد از ظهر سه‌شنبه، علی محمد زاره، سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت کارهای حقوقی ارسال آثار این موزه توسط وزارت ارشاد در حال انجام بود و قرار بود در زمان خودش درباره ارسال آنها صحبت شود و پس از بروز کردن قراردادها از سوی طرفهای آلمانی و ایتالیایی و تصویب دولت، شرکت‌های معتبر آثار را برای خروج از ایران بیمه کنند. سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، سپس ضمن ابراز شگفتی از تصمیم تازه وزیر ارشاد در عدم ارسال 60 تابلوی نقاشی از آثار مدرن هنرمندان نوگرای بین‌المللی و ایرانی، افزود زمانی که جامعه مرتعب می شود، ناگهان اتفاقی می افتد که قرار نبوده رخ دهد. مسعود سعددین، نقاش، مدرس تاریخ هنر در آلمان و برنده امسال جایزه هنری راین، در گفتگو با رادیو فردا عدم ارسال این آثار به برلین و روم را در درگیری و کشمکشی جستجو کرده که همچنان میان جناح‌های مختلف در ایران وجود دارد.
خیلی جای تأسفه که این گنجینه فوق‌العاده با ارزش در آلمان به نمایش گذاشته نخواهد شد و تا اونجا که من خبر دارم آقای دیوید گالوگی هم مشاور برای پهلوی برای موزه هنرهای معاصر بود، اونم از قبل گفته بود که اصلا هیچ سورپرایز نخواهد شد اگر در آخرین لحظات این نمایشگاه لغو بشه، چون اون حد زده بود که مسائل سیاسی موجب خواهند شد که بخشی از جناح سیاسی در ایران فشار بیارن و جلوی برگزاری نمایشگاه بگیرن و همین اتفاق هم متاسفانه افتاد. باید اینم مطرح کرد که گفتگوهای مختلفی تو این زمینه صورت میگیره. بعضیا مثلا معتقدن هنوز مسئله مالکیت این آثار مشخص نیست که به نظر من بهانه بیش نیست. البته فرای پهلوی بارها و بارها اعلام کرده که این آثار متعلق به مردم ایران هستن و اون هیچ مالکیتی بر اونها نداره. اینا بهانه‌ای است که آورده شده و این نشون دهنده اینه که این کشمکش‌های داخلی متاسفانه همیشه موجب این میشه که به خصوص فرهنگ و هنر و مسائل اینچنینی در ایران در وهله اول زیر فشار قرار بگیرن و ضربه بهشون وارد بشه.
بر پایه یک توافق رسمی میان ایران و آلمان قرار بود 30 اثر مدرن از نقاشان نامی دنیا و 30 تابلوی نقاشی از هنرمندان نوگرای ایرانی در 14 آذر ماه سال پیش در نمایشگاه ملی شهر برلین به تماشا گذاشته شود، ولی به خاطر دوبار خلف وعده ایران در ارسال این تابلوها، بنیاد فرهنگی بروس امضا کننده این توافق نامه از برپایی این نمایشگاه چشم پوشی کرد.
از شهرام میریان در آلمان به کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان در ژاپن، ایران صاحب اولین مدال شد که جنس آن برنز است. در ششمین روز این مسابقات، رحمان اورامه، وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران، با مجموع رکورد 364 کیلوگرم به مقام سوم جهان دست یافت. وی در حرکت دو ضرب نیز مدال برنز گرفت. ازبکستان و بلاروس در مجموع اول و دوم شدند. امروز پنجشنبه در هفتمین روز مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان، رضا بیرالوند در وزن 105 کیلوگرم از ایران روی تخته می رود. فدراسیون وزنه‌برداری ایران حضور بانوان ایرانی در این رشته را تکذیب کرد. به دنبال خبری که علی شاهرخی رئیس هیئت وزنه‌برداری لرستان در یکی از خبرگزاری‌ها در مورد نوع لباس بانوان وزنه‌بردار ایران منتشر کرده بود، فدراسیون وزنه‌برداری این خبر را تکذیب کرد. رضا عباس‌پور رئیس روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری گفت: ما فعالیتی در بخش وزنه‌برداری بانوان نداریم. پیش از این علی شاهرخی رئیس هیئت وزنه‌برداری استان لرستان خبر داده بود لباس بانوان وزنه‌بردار ایرانی از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری مورد تایید قرار گرفته. هیئت مدیره جدید دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس ظرف دو سه روز آینده انتخاب و معرفی خواهند شد. محمد رضا داورزنی معاون وزارت ورزش ضمن اعلام این مطلب به شبکه 3 اضافه کرد مشکلاتی در این مورد وجود داشته که ظرف دو سه روز آینده حل خواهد شد.
یه جنبندیایی صورت گرفت بود، یه مقداری مشکلات قوانین مقرراتی بود. طبیعتاً حل این موضوع انتخاب افرادی که بتونن در کنار هم دیگه هیئت مدیره مفیدی رو برای هر دو باشگاه داشته باشن و اثرگذار باشن برای این دو باشگاه که من فکر می‌کنم ظرف این خلاصه دو سه روز آینده اعلام میشه که خیلی عمل راحت بدن.
البته تجربه گذشته نشان می‌دهد که در دو تیم سرخابی پایتخت هیچگاه هیئت مدیره یک دست و هماهنگ دیده نشده و اختلاف هم وجود داشته. و در روسیه چهارشنبه شب دو مسابقه دیگر از بازی‌های جام کنفدراسیون‌ها در برنامه بود که از ساعت 23:30 تیم‌های مکزیک و زلاند نو در سوچی به مسافه یکدیگر رفتند. پیش از آن روسیه در مسکو مقابل پرتغال قهرمان اروپا قرار گرفت و با یک گل شکست خورد. گلی که به گزارش شبکه سکای سپورتز توسط کریستیانو رونالدو زده شد و 74مین گل او بود برای تیم ملی فوتبال پرتغال. Caught in space off his line, Cristiano Ronaldo, 74th goal for his country, and Russia couldn't even get to 10 minutes. با این پیروزی تیم پرتغال با 4 امتیاز در صدر جدول گروه آ قرار گرفته، بالاتر از روسیه، مکزیک و زلاند نو.
کارشناس و مفسر جهان ورزش حبیب روشنزاده و پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است در صحنه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم بار دیگر همراه این شماره صحنه باشید تا مروری بر تازه های دنیای سینما و تئاتر داشته باشید.
سینمای ایران.
با رسیدن به روزهای پایانی ماه رمضان، اکران سینما ایران به طور سنتی شاهد آغاز فصل تازه نمایش فیلم هاست که به نام اکران عید فطر معروف است. امسال نمایش فیلم های تازه در حالی چند روزی قبل از موعد مشخص عید فطر آغاز شده است که حملات مسلحانه گروه حکومت اسلامی به تهران باعث افت نسبی فروش فیلم ها در دو هفته گذشته شده است. نمایش فیلم‌های تازه در شرایطی انجام می‌شود که فیلم نهنگ عنبر 2 همچنان پرفروش‌ترین فیلم این روزهای سینما هاست. فیلم نهنگ عنبر 2 سلکشن رویا ساخته سامان مقدم ادامه ماجراهای قسمت اول این فیلم در روایت طنزگونه فضای دهه 60 ایران با تمرکز بر زندگی فردی به نام ارجنگ است. زوج رضا عطاران و مهناز افشار نقش‌های قبلی خود در قسمت اول را این بار هم در این فیلم ادامه دادند. نهنگ عنبر 2 پس از گذشت 6 هفته از نمایشش بیش از 13 میلیارد تومان فروش کرده است.
اینم رویای من. جواب مثبت رویا و اینکه بالاخره قید زندگی تو آمریکا رو زد، بزرگترین اتفاق زندگیمه.
نمیدونم چرا هر وقت میخوام برم سر سفره عقد دلخوره دارم.
دیگه چند بار بوده؟
تو به این چی نداری؟
تو به من چی کار داری؟
من به تو کار دارم، تو به من چی کار داری؟
تو به اینا چی داری؟
تو چی کار داری؟
زیر سقف دودی ساخته پوران درخشنده فیلم دیگری است که دو هفته ایست نمایشش آغاز شده است. پوران درخشنده کارگردان این فیلم از فیلمسازان شناخته شده فعال در حوزه سینمای اجتماعی است و ساخته اخیرش هم مضمونی درباره طلاق عاطفی دارد. فرهاد اصلانی و مریلا زارعی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
برای چی اینجا؟ به خاطر بچه‌ای که سه روز دیگه میره سر خونه زندگی خودش. خب وقت اون رفت چی میشه؟
میشه خدا یه چیزی برای قصه خوردن داریم.
شما رابطه خارج از ازدواج دارین؟
خانمای 7 سال شما یا ازدواج نکردن یا تو پسر 20 ساله دارن. میخوام ازت جدا شم.
از این هفته فیلم‌های جدیدی به عنوان برنامه‌های اکران عید فطر نمایششان را آغاز کردند. یکی از آنها فیلم طنزی به نام اکسیدان به کارگردانی حامد محمدی است. فیلمی که گفته شده است به دلیل مضمونش درباره گرفتن ویزای کشورهای اروپایی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با نمایش آن در سینماهایش مخالفت کرده است. این تصمیم حوزه هنری بار دیگر موضوع اعتبار مجوزهای صادر شده از سوی وزارت ارشاد را مطرح کرده است. جواد عزتی و امیر جعفری نقش آفرینان اصلی فیلم اکسیدان هستند.
خود من چند هفته سلام داره قرصای ضد افسردگی رو
با این شرایط که دارید میتونید با هم درخواست ویزا بدید که ازدواجتون در کشور ما رسمی بشه.
هر چقدر جفتمون یکم بیشتر فکر کنیم دیگه مگه نه.
رگ خواب ساخته یه تازه حمید نعمت الله دیگر فیلم جدید اکران شده در سینما هاست. آقای نعمت الله با سابقه ساخت فیلم های چون بوتیک، بیپولی و آرایش غلیظ فیلم تازه اش را با مضمونی عاشقانه و با تمرکز بر زندگی یک زن میانسال ساخته است. نقش آفرینی لیلا حاتمی در این فیلم در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر با تحسین منتقدان مواجه شد و جایزه بهترین بازیگر زن را هم از داوران این جشنواره گرفت.
کلا میدونین چه چیزی از همه چی مهمتره؟
نه دقیقا.
آرامش شما از همه چی مهمتره؟
آرامش من؟ در تمام عمرم چنین ترکیبی رو از کسی نشنیده بودم.
در حال اگه چیزی لازم داشتی حتما به من زنگ بزنی. زنگ نزنی ناراحت میشم. منو ناراحت نکن.
قابل اعتماد، زیباترین و برازنده ترین مردی که دیده بودم.
در هفته های اخیر یکی از فیلم های توقیف شده سال های اخیر هم فرصت نمایش پیدا کرده است. این فیلم با نام مادر قلبتومی 3 سال پیش ساخته شده و در بخش فروم جشنواره فیلم برلین هم شرکت کرده بود. با این همه از آن زمان تا کنون مشکلاتی برای دریافت مجوز داشت. این فیلم با ساختار و مضمونی غیر متعارف داستان 2 دختر جوان است که از یک مهمانی شبانه باز می‌گردند. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با نمایش این فیلم هم در سینماهایش مخالفت کرده است. ترانه علی دوستی، پگاه آهنگرانی و محمد رضا گلزار از بازیگران فیلم مادر قلبتومی به کارگردانی علی احمدزاده هستند.
طرفاتو جمع کن دیگه عزیزم.
گلد پست یه شهر ساحلیه، خیلی قشنگه، مثل بهش میمونه.
پلیس هم ورود ممنوعی
چیزی زدی تو؟
نه تو چیزی زدی.
آقا نفس تو بگیر.
به جز اکران سینماها، از دیگر تحولات جدید در سینمای ایران تغییر برخی مدیران سازمان سینمایی است که از جمله مهمترین آنها تغییر معاون نظارت و ارزشیابی این سازمان بود که عملکردش در ماه‌های اخیر با توجه به وجود تعداد زیاد از فیلم‌های توقیفی با انتقاد سینماگران روبرو شده بود.
سینمای جهان
این هفته در اکران سینماهای جهان رقابت چند فیلم مختلف داغ بود. در آمریکای شمالی برنده این رقابت قسمت سوم سری فیلم‌های انیمیشن ماشین‌ها بود که توانست به 2 هفته صدرنشینی واندر وومن پایان دهد. ماشین‌ها توانست در نخستین هفته نمایشش 53.5 میلیون دلار فروش کند که تا حدودی برابر با فروش‌های افتتاحیه قسمت‌های قبل این انیمیشن‌ها بود. در این قسمت شخصیت اصلی فیلم‌های قبلی که با آمدن نسل جدید ماشین‌های مسابقه از رقابت‌ها بیرون رانده شده می‌کوشد به کمک یک تکنسین جوان به میدان رقابت بازگردد.
Don't fear failure. Be afraid of not having the chance. You have the chance.
You'll never be the racer you once were. Can't turn back the clock, kid. You can wind it up again.
Don't you worry, pal.
ابرقهرمانی زنانه واندر وومن از قهرمانهای دیسی کومیکس در ادامه عملکرد موفقش این هفته با 41 میلیون دلار فروش، ضمن آنکه در ردیه دوم جدول قرار گرفت، مجموع فروش داخلیش را به رقم 274 میلیون دلار رساند. این فیلم که شخصیت واندر وومن یا زن شگفت‌انگیز را با بازی بازیگر اسرائیلی گال گادوت پس از حضورش در فیلم بتمن علیه سوپرمن به عنوان شخصیت اصلی به سینما آورده، توانسته بود بهترین فروش افتتاحیه اثری سینمایی به کارگردانی کارگردان زن را هم در هفته‌های گذشته ثبت کند. پتی جنکینز ساخت این فیلم را بر عهده داشته است.
What is this place? Who are you?
It is our sacred duty to defend the world.
Whoever you are in more danger than you think.
Be careful, Diana. If no one else will defend the world, then I must.
نسخه تازه‌ای از مجموعه پرطرفدار مومیایی با آنکه در آمریکای شمالی پس از 2 هفته نمایش در ردیه 4 قرار گرفت، اما در سینماهای کشورهای دیگر دنیا پرفروش‌ترین فیلم است. به لطف استقبال از این اکشن دلهره‌آور با بازی تام کروز، کل فروش جهانی این محصول جدید یونیورسال از مرز 300 میلیون دلار فراتر رفته است.
Welcome to a new world of gods and monsters.
از اتفاقات مهم هفته گذشته درگذشت جان جی آویلسن، کارگردان فیلم معروف راکی بود. آقای آویلسن که به خاطر فیلم راکی اسکار بهترین کارگردان را در سال 1977 گرفته بود، به عنوان یکی از فیلمسازان موفق دهه‌های 70 و 80 آمریکا مطرح بود. فیلم راکی و قسمت‌های بعدی آن زمینه‌ساز محبوبیت و موفقیت سیلوستر استالون هم شد. تئاتر. همزمان با پایان فصل بهار و آغاز تابستان، تماشاخانه‌های تهران میزبان نمایش‌ها و چهره‌های جدیدی شدند. در همین حال حضور شهاب حسینی و محمد علی سجادی، 2 چهره شناخته شده سینما، به عنوان کارگردان با اجرای 2 نمایش در این روزها قابل توجه است. شهاب حسینی نمایش اعتراف را با بازی علی نصیریان و خودش در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه آورده. محمد علی سجادی نیز با اقتباس تازه‌ای از اثر معروف صادق هدایت بوفه کور به تالار سمندریان مجموعه ایران شهر آمده است. این نمایش بوفه نشندان کور نام دارد. هادی مرزبان با نمایش دیوان تئاترال، محمد حاتمی با نمایش پالت، کیومرث مرادی با نمایش حملت تهران 2017 و آرش عباسی با نمایش آنا کارنینا از دیگر چهره‌های نمایشی شناخته شده هستند که کارهای تازه‌ای را هم‌اکنون بر صحنه تالارهای نمایشی تهران دارند.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.